با اعلام ساعت 20 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به گزارش ها و خبرهای این ساعت توجه فرمایید. پروازهای رفت و برگشت میان ایران و چین متوقف شدند. پروانه سلحشوری پس از احضار به دادسرا با قرار التزام آزاد شد. و بیش از 10,000 پرنده مهاجر و بومی در تالاب میانکاله تلف شدند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران شامگاه جمعه از توقف موقت همه پروازها میان ایران و چین خبر داد. وی علت این اقدام را پیشگیری از شیوع ویروس کرونا عنوان کرد و گفت علاوه بر مرزهای هوایی، مرزهای زمینی و دریایی نیز کنترل می شوند. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نیز اعلام کرد که دولت برای بازگرداندن ایرانیان مقیم چین در صورت تمایل آمادگی دارد.
تصمیم بر این شد که ما پروازهای رفت و برگشتمون به کشور چین فعلا متوقف بشود. در رابطه با هموطنان عزیزی که ما در چین داریم و مایل به برگشت به وطن هستند، طراحی یک سیستمی رو برای برگشت اونها، پروازهای ویژه‌ای رو بفرستن و این عزیزان بتونن به کشور برگردن و ما به شکل نظارت ویژه در رابطه با آلودگی یا عدم آلودگی با ویروس در اونها وارد عمل بشیم.
ویروس کرونا که شیوع آن از شهر ووهان چین آغاز شد، پس از چند روز به برخی کشورهای دیگر سرایت کرد. پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پس از حضور چند ساعته در دادسرا به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با قرار التزام آزاد شد. خانم سلحشوری در کانال تلگرامی خود می نویسد که شکایت از جانب اطلاعات سپاه و برخی مراجع دیگر بود که همگی معطوف به اظهار نظرها و موضع‌گیری های وی در مجلس بوده است. پروانه سلحشوری سخت ترین لحظات را مربوط به زمانی دانسته که از جایگاه یک نماینده مجلس به جهت اظهار نظر و دفاع از حقوق مردم تحت بازجویی قرار گرفته است. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تلف شدن بیش از 10,000 پرنده در تالاب میانکاله در استان مازندران طی روزهای اخیر خبر داد. بیشتر این تلفات مربوط به دو گونه چنگر و فلامینگو بوده است. عیسی کلانتری علت مرگ این پرندگان را مسمومیت بر اثر سم بوتولیسم اعلام کرد و در توضیح افزود این سم به علت رکود آب، کم آبی و کاهش بارندگی توسط باکتری های موجود در آب و خاک تولید شده است. طی سالهای اخیر تعدادی از تالاب ها در نقاط مختلف ایران کم آب یا خشک شدند. فعالیت فعالان محیط زیست از عملکرد دولت در این باره انتقاد می کنند. ایران اعلام کرد به طور مشترک با اوکراین اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را بازخوانی خواهد کرد. این در حالی است که کیف میگوید تهران در بررسی جزئیات این سانحه همکاری نمی‌کند. گزارشی از آنا رایسکایا.
در ادامه اظهارات ضد و نقیض درباره روند بازخوانی جعبه سیاه پرواز PS752، وزیر راه و شهرسازی ایران گفت ایران و اوکراین به عنوان جزء لاینفک تحقیقات این سانحه مشغول بررسی جعبه سیاه هستند. محمد اسلامی شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت سانحه هوایی 752 بر اساس استانداردهای ایکائو در ایران پیگیری می شود. پنجشنبه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز اعلام کرد سقوط هواپیمای اوکراینی در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال بررسی است. این در حال است که جمعه دادستان کل اوکراین ایران را متهم کرد که در بررسی سانحه 752 همکاری نمی کند. روسلان ریباشابکا طی مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اینترفاکس اوکراین گفت سعی میکنیم قرارداد بین المللی با ایران تدوین کنیم و از شرکای بین المللی من دعوت کرده ایم برای تقویت موضع من با ما همراه شوند تا طرف ایرانی حرف های من را بهتر بشنوند. او افزود تکنون چند استعلام به دولت و دادستانی کل ایران ارسال و تقاضا کرده ایم. دسترسی به اطلاعات ضروری اهم از بازمانده لاشه هواپیما و بازجویی افراد زیرابد را برای من تضمین کنند و همچنان منتظر پاسخ هستیم. و اضافه کرد که یف اصرار دارد جعبه های سیاه در اوکراین بازخوانی شود و از فرانسه و چند کشور دیگر پاسخ مثبت برای مشارکت در این روند را دریافت کرده. دادستان کل اوکراین افزود اوکراین غیر از مشارکت در تحقیقات زیر نظر ایکاو پرونده جنایی گشوده تا عمدی یا غیر عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را بررسی کند. در چارچوب این پرونده جنایی سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد بررسی مکالمات شخصی خدمه و مسافران اوکراینی هواپیمای سرنگون شده را آغاز کرده. پاولو ژاونیرینکا کارشناس مسائل بین الملل و عضو تیم مذاکره کنندگان اوکراینی در پی سرنگونی پرواز 1812 از اسرائیل به روسیه در سال 2001-1380 خورشیدی معتقد است تنها فشار بین المللی می تواند ایران را به همکاری وادارد.
є три аспекти такого роду катастроф. Це перше визнання провини.
در سوانحی از این دست سه محور دنبال می شود. نخست مسئولیت پذیری و بسیار مهم است بدانیم آیا این اقدام عمدی بود یا غیر عمدی. دوم پرداخت غرامت و سوم مجازات افراد مسئول. تهران مسئولیت خود را پذیرفته و میگوید اشتباه رخ داده و این اقدام غیر عمدی است. اما پرتاب دو موشک به این هواپیما من را به یاد یک جوک سیاه انداخت که میگوید طرف زمین خورد و بر روی چاقو افتاد و بعد بلند شد و دوباره بر روی چاقو افتاد. تا زمانی که مشخص نشود واقعا این اقدام عمدی بوده یا نه، تعیین مبلغ غرامت غیر ممکن است. سال 2001 که اوکراین مسئولیت خود را در سرنگونی هواپیمای حاوی شهروندان روسیه و اسرائیل پذیرفت، به بستگانشان 200,000 دلار غرامت پرداخت. اگر عمدی بودن اقدام ایران ثابت شود، مبلغ غرامت باید بسیار بیشتر از این باشد. اما سخت ترین مرحله مجازات افراد مسئول است. ایران میگوید عده‌ای بازداشت شدند و احتمالاً این افراد کسانی هستند که انگشتشان را بر دکمه پرتاب موشک فشردند. اما لازم نیست کارشناس نظامی باشیم تا بدانیم تصمیم برای پرتاب موشک دست یک نفر نیست، بلکه سلسله مراتبی دارد که به بالاترین سطوح حکومتی نه تنها نظامی بلکه نظامی سیاسی میرسد. ایران نمیخواهد به اوکراین اجازه دهد این افراد را شناسایی کنند، اما برای اوکراین بسیار مهم است که به تنهایی یا در چارچوب یک تیم بین المللی به ریشه این سانحه برسد.
تمو абсолютно це недостатньо.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین بامداد 8 ژانویه 18 دی ماه ساعتی پس از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران طی 3 روز اول پافشاری می‌کرد که این هواپیما دچار نقص فنی شده، اما سپس مسئولیت سرنگونی آن را پذیرفت. سازمان هواپیمایی کشوری طی دومین گزارش مقدماتی خود اعلام کرد به هواپیمای اوکراینی 2 موشک مجاورتی شلیک شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما روز شنبه بار دیگر یک هواپیمای مسافربری با سانحه روبرو شد. در کمتر از یک هفته 2 سانحه هوایی در ایران گزارش شده است. هر دو رویداد با خروج هواپیما از باند پرواز مرتبط بودند و تلفات جانی نداشتند. گزارشی در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
یک هواپیمای مسافربری صبح شنبه هنگام فرود در فرودگاه کرمانشاه از مسیر عادی خارج شده است. به گفته مقام‌های محلی در این حادثه کسی آسیب ندید. این هواپیما از تهران راهی کرمانشاه بوده و رسانه‌های ایران می‌گویند علت خروج از باند برف، کولاک و لغزندگی بوده است. هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه گفته است هواپیما نه از باند خارج شده و نه نقص فنی داشته است. این هواپیمای شرکت هواپیمایی ایران ایر 102 مسافر و 8 خدمه پرواز داشت. در کمتر از یک هفته این دومین سانحه هواپیمایی در ایران است. 5 روز پیش نیز رویدادی مشابه در ماهشهر اتفاق افتاد. هفته گذشته یک هواپیمای مسافربری هنگام فرود در فرودگاه ماهشهر از باند خارج و در یک جاده متوقف شد. خبرگزاری رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پس از این رویداد اعلام کرد هواپیما در ماهشهر هنگام فرود در فرودگاه به علت نقص فنی و باز نشدن چرخهایش از مسیر خارج شده است. در سالهای گذشته نوسازی ناوگان هوایی ایران و تأثیر تحریم‌های آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران با بحث‌های بسیاری همراه بوده است. بعضی گزارش‌های رسمی حاکی است که میانگین سال‌های کارکرد هواپیما در ناوگان هوایی ایران به 26 سال رسیده است. طبق استانداردهای بین‌المللی، هواپیماهایی با بیش از 20 سال کار ناوگان فرسوده به شمار می‌روند و باید از رده خارج شوند. خبرگزاری مهر می‌نویسد ایران توانسته برای نوسازی ناوگان هوایی خود در دوره پس از توافق هسته‌ای قرارداد خرید 200 فروند هواپیما از جمله 100 فروند هواپیمای ایرباس را امضا کند و با خروج دولت آمریکا از برجام این قراردادها لغو شدند. با لغو این قراردادها تهران نتوانسته هواپیماهای مسافربری مورد نیاز خود را برای نوسازی ناوگان هوایی تامین کند.
ادامه گزارش ها. روز جمعه دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک یک شهروند ایرانی کانادایی را به نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی متهم کرد. بهرام کریمی متهم شده که در نقل و انتقال غیرقانونی بیش از 115 میلیون دلار پول از ونزوئلا به ایران از طریق نهادهای مالی آمریکا دست داشته است. حدود 15 سال پیش مقامات ایران و ونزوئلا قراردادی به مبلغ 475 میلیون دلار برای احداث 7000 خانه مسکونی در ونزوئلا امضا کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
بنابر اطلاعیه‌ای که در وبسایت وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده، موارد اتهامی بهرام کریمی شامل 3 مورد اقدام به تبانی برای تخلف بانکی و اظهارات نادرست درباره نقش او در یک پروژه مشترک بین دولت‌های ایران و ونزوئلا است. بهرام کریمی 53 ساله به استفاده از سیستم مالی آمریکا برای ارسال غیرقانونی بیش از 115 میلیون دلار به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متهم شده است. بنابر این گزارش، ایران و ونزوئلا بر اساس تفاهم‌نامه همکاری که در سال 2004 میلادی به امضای مقام‌های دو کشور رسید، اجرای پروژه‌های مشترک را آغاز کرده بودند که یکی از آنها ساخت هزاران واحد مسکونی در ونزوئلا بود. بر اساس این گزارش، پروژه مشترک خانه‌سازی در ونزوئلا بر عهده شرکت ایرانی استراتوس بود که در کشورهای مختلف در پروژه‌های ساخت و ساز، صنایع نفت و بانکداری فعالیت می‌کرد. استراتوس در سال 2006 میلادی شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایران را در تهران تأسیس کرد. این شرکت که مسئول اجرای پروژه خانه‌سازی در ونزوئلا بود، قراردادی با یکی از زیرمجموعه‌های سازمان انرژی ونزوئلا امضا کرد. بر اساس گزارش مقامات آمریکایی، قرار بود این شرکت ایرانی در ازای دریافت 475 میلیون دلار از ونزوئلا حدود 7000 خانه مسکونی در آن کشور بسازد. مقامات ایران و ونزوئلا تاکنون اعلام نکرده‌اند که 14 سال پس از امضای این قرارداد چند واحد مسکونی در ونزوئلا ساخته شده است. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، بهرام کریمی به عنوان یکی از متهمان این پرونده به طور غیرقانونی اقدام به تسهیل مبادلات بانکی برای این پروژه کرده و بعداً نیز به دروغ به ماموران FBI گفته بود خبر نداشته است که ارسال این پولها ناقض تحریم‌های آمریکا به شمار می‌رود. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید آقای کریمی آگاهانه و داوطلبانه دست به این کار زده است. تا کنون گزارشی از واکنش بهرام کریمی و وکیلش منتشر نشده است. قرار است دادگاهی در نیویورک به 3 مورد اتهامی آقای کریمی رسیدگی کند. حداکثر مجازات برای هر یک از 2 اتهام نخست 30 سال و برای مورد سوم 5 سال زندان است. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به این اتهام‌های وزارت دادگستری آمریکا در مورد نقل و انتقال غیرقانونی پول از ونزوئلا به ایران واکنشی نشان ندادند.
جمشید زند گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که نخستین دقایق امروز شنبه در اروپای مرکزی با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز شد. بریتانیا 47 سال پیش با عضویت این اتحادیه درآمده بود. قرار است از روز شنبه یک دوره انتقالی 11 ماهه آغاز شود تا در طول آن بریتانیا بتواند به یک توافق تجاری دراز مدت با اتحادیه اروپا دست یابد. تا آن زمان قراردادهای موجود تجاری میان طرفین به قوت خود باقی خواهد ماند، اما بریتانیا میتواند با کشورهای دیگر وارد مذاکره شود و مقررات جدیدی را برای تجارت وضع کند. نمایندگان بریتانیا از روز شنبه کرسی‌های خود را در پارلمان اروپا از دست دادند. شامگاه جمعه طرفداران خروج از اتحادیه اروپا یا برگزیت در مقابل ساختمان پارلمان بریتانیا تجمع کردند و به جشن و پایکوبی پرداختند. می‌رسیم به پایان این بخش خبری فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.